الدكتور.
ساعت ده اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده تهران کلینیک باشید.
همه خوشحال و میخوریم ایران ما
هوشیار لیدان
ما قهرمانیم نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با
هوشیار لیدان
تیم ملی بود نور امید پیروزی تو قلب ما
هوشیار لیدان
ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما با لیدان
ما لیدان
خاویار بادمجون چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. با آرزوی داشتن سلامت و شادی در زندگی، تهران کلینیک امروز رادیو تهران رو با شما آغاز می‌کنیم. امروز درباره اختلال اوتیسم، سردردهای بارداری، هدف گذاری در زندگی، بیحالی‌های مکرر و خستگی‌های مزمن و سرفه قلبی صحبت می‌کنیم. شماره های ما 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک ما 3094. سوال پزشکی شما در این برنامه مطرح می‌شه. سوال‌های پزشکی و البته روان پزشکی. کسانی که همیشه سعی می‌کنن زندگی رو آسون بگیرن و تقریباً پر لبخند باشن خیلی به سلامت خودشون کمک می‌کنن. چرا؟ چون خنده بهترین داروه. خنده ارگان‌های داخلی بدن رو ماساژ میده و هضم غذا و جریان خون رو بهبود میبخشه. شوخ‌طبع باشید چون آندروفین‌ها رو در مغز رها می‌کنید و اینطوری در شما حسی خوب و خوشایند ایجاد میشه. حالا فواید خندیدن چیه؟ کاهش استرس، رابطه بهتر، کاهش بیماری‌های قلبی، ضد درد، تنفس بهتر، کاهش وزن، خواب بهتر و احتمالاً خیلی موارد دیگه که حالا طول می‌کشه بخوام براتون بگم. بریم اولین بخش برنامه رو به شما تقدیم کنیم و بعد ادامه برنامه رو پی بگیریم. اول با بخش هدف گذاری شروع می‌کنیم. کسانی که براشون هدف گذاری در زندگی خیلی مهمه.
سلام، من شهرام اسلامی هستم. امروز روز هدف خوبه. خیلی از مردم یه زندگی سرگردون دارن، به سختی کار میکنن، اما چیز ارزشمندی به دست نمیارن. آیا میخواین همینو به بچه هاتونم یاد بدین؟ آیا میخواین همینو ادامه بدید تا روزی که دیگه نتونین کار کنین؟ آخرش هم میگین تمام تلاشمو کردم نشد. میدونین اشتباهتون کجاست؟ به نظر من آدمایی که هی میدونن و به هیچی نمیرسن به خاطر اینه که اصلا نمیدونن قراره به چی برسن. مثل کسایی که از زندگی خسته شدن میگن بریم مسافرت. ازشون میپرسیم کجا میخواین برین؟ میگن فرقی نمیکنه، فقط بریم. آدمایی هستن که کار میخوان، میگیم چه کاری؟ میگه فرقی نمیکنه، فقط سرم گرم باشه، یه حقوقی هم آخر ماه بهم بدن. واقعا هدف یعنی این؟ واقعا فکر میکنید اینها میدونن با کاری که میکنن قراره به چی برسن؟ هدف گذاری به شما کمک میکنه بدونید تو زندگی چی میخواین. اگه نمیدونین یعنی هنوز هدف گذاری نکردین. ولی وقتی فهمیدین دقیقا از زندگی چی میخواین، اون وقته که تلاشتون، تمرکزتون ناخودآگاه روی هدف متمرکز میشه و از انجام کارهای بیهوده جلوگیری میکنه. با هر قدمی که به سمت هدف خوبتون بردارید احساس خوبی بهتون دست میده، اعتماد به نفستون بالا میره. هدف خوب هدفیه که همین که به سمتش میرید احساس خوبی داشته باشید. اگه احساس خوبی ندارین یعنی هدف خوبی ندارین.
صبح شما بخیر، ساعت 10:06:21 است. شما همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. با مشغله زیادی که ما در زندگی و کارمون داریم به نظر میرسه هر روز تعداد بیشتری از ما با خستگی و بیحالی دائمی مواجه میشیم. البته شاید خستگی و بیحالی دائمی برای بسیاری از مردم بخشی از پروسه زندگی مدرنیته محسوب بشه که البته این تلقی اشتباهه. در حقیقت برای بسیاری از مردم این بیحالی میتونه آثار جدی و ناخوشایندی در سلامت و بهره‌وری داشته باشه. برای اینکه علت خستگی مزمن رو دریابیم با آقای دکتر ترابی روانپزشک محترم در این مورد صحبت میکنم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر، روز خوبی برای شما و شنوندگانتون آرزو میکنم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر ترابی میشه بفرمایید که علت خستگی مزمن چیه؟ چرا واقعا این احساس بیحالی و خستگی یه وقتایی میاد سراغمون؟
احساس بیحالی و خستگی یکی از شایع‌ترین نگرانی ها و شکایات مراجعین هست. خب هر کسی ممکنه دچار خستگی بشه، منتها وقتی به صورت افراطی میشه معمولا علل متفاوتی داره.
بله.
میتونه یک سری از این علل به خاطر مشکلات در شیوه زندگی ما باشه، مثل ورزش کم، نوع تغذیه‌مون، محل زندگیمون، آلودگی هوا، چالش‌هایی که تو زندگی داریم، ولی در کنار اون میتونه علت طبی داشته باشه، مثل بعضی از اختلالاتی که حالا خیلی ساده هم هستن، مانند کم‌خونی‌ها، اختلالات تیروئید. ممکنه که یک سری اختلالات جدی‌تری داشته باشیم، خدای نکرده دچار بدخیمی چیزی شده باشیم.
بله.
بیماری‌هایی که در واقع تو حیطه روان‌پزشکی هستن خیلی وقتا با خستگی خوشون نشون میدن، مثل استراب، مثل افسردگی. مصرف برخی از داروها، مثل داروهای ضد حساسیت، کورتون‌ها، بعضی از آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهایی که برای اختلالات مزمن استفاده میکنیم، اینا میتونن ایجاد خستگی بکنن و در نهایت هم سوء مصرف مواد و الکل و یا وابستگی به برخی از داروهای در واقع غیر مجاز، اونها هم میتونن ما رو دچار افسردگی بکنن. پس به طور کلی میتونیم بگیم یه سریش فیزیولوژیکه به خاطر شیوه زندگیمونه، یه سریش روانشناختیه، یه سریش هم جسمیه. داروها و مصرف مواد الکل میتونه جزء عللش باشه.
خیلی ممنونم. فکر میکنم در صحبتتون کاملا اشاره کردید به اینکه علائمش چه چیزهایی میتونه باشه.
بله.
و میخواستم بپرسم که حالا برای رفع این حالت کسالت و خستگی باید چیکار بکنیم؟ چون خیلی وقتا اذیت کننده است. درونمون یک انرژی داریم ولی انگار که حریفش نمیشیم، چون یک خستگی از پیشتر داریم که اون اذیتمون میکنه.
اگر خستگی در حدی است که واقعا روی عملکرد ما داره تاثیر میذاره و با استراحت از بین نمیره،
بله،
ما حتما باید مراجعه بکنیم تا یه معاینه و ارزیابی کامل بشیم. این معاینه باید شامل معاینه جسمی باشه، معاینه وضعیت روانی باشه و یه سری ارزیابی آزمایشگاهی لازمه. نکته مهم اینه که خستگی میتونه به صورت نرمال ایجاد بشه، اما با استراحت این خستگی باید از بین بره. وقتی خستگی ما با استراحت از بین نمیره، ما باید نگران بشیم و حتما ارزیابی رو انجام بدیم. ارزیابی ها هم که حتما باید هم روانشناختی باشه و هم از نظر جسمی آزمایشگاهی انجام بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر فرمودید که به پزشک مراجعه بشه، دقیقاً به چه متخصصی باید مراجعه کنیم؟
میتونن به پزشکان عمومی مراجعه کنن، متخصصین داخلی، به روان پزشکان مراجعه بکنن، متخصصین مغز و اعصاب، همه این همکاران میتونن کمک بکنن. ولی من توصیه‌ام همیشه اینه که اول مردم به پزشک عمومی مراجعه بکنن تا ایشون کارهای اولیه رو انجام بده. خیلی وقتا درمان رو هم انجام میدن، منتها اگر دیدن قضیه فراتر هست ارجاع میدن به همکاران متخصص.
بسیار خوب، خیلی ممنونم و با سوال یکی از شنوندگانمون گفتگو با شما رو به پایان میبریم. آقای دکتر گفتن که آیا مصرف قهوه میتونه خستگی رو درک کنه؟
بله، بعضی موارد ما داریم که با مصرف قهوه خستگیشون در یا چرت‌های کوتاه مدت که تو روز زده میشه، اما معمولا به عنوان یک درمان توصیه نمیشه، چون خود کافئین قهوه ممکنه باعث وابستگی ما بشه.
یعنی موقت اگه مصرف بشه اشکالی نداره؟
نه مشکلی نداره، کلا مصرف قهوه رو ما مشکلی باهاش نداریم. منتها کسی دچار خستگی هست و این خستگی خیلی شدید و مزمنه، سعی نکنه با قهوه درمانش کنه و چون ممکنه وابسته به کافئین بشه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر ترابی روانپزشک محترم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
دوباره شروع شد طلوع یه صبح دیگه، تو هم طلوع کن، همه چیز از تو شروع میشه، حتی صبح. طلوع یه صبح تازه مبارک.
یه صبح تازه، یه روز دیگه، نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دلنشینه هوای امروز، چه بی نظیره امروز و هر روز. چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمونه باید بخندی رو مشکلات.
یه قدم تو یه قدم من، یه لبخند از تو یه دنیا عاشقی از من، اینجا نفس ها به توان عشق.
یادت بمونه باید بخندی رو مشکلات.
سلامتی ها با تهران کلینیک. تهران کلینیک.
به گرجستان سفر نکنید. حتما شما هم در فضای مجازی و در بخش‌های مختلف خبری شنیدید و دیدید و خواندید که اطلاعیه‌ای رو وزارت امور خارجه صادر کرده و گفته که با توجه به اخبار مربوط به شیوع آنفولانزای خوکی در کشور گرجستان، به هموطنان عزیزمون که قصد سفر به این کشور رو دارن توصیه میکنیم جز در موارد ضروری تا اطلاع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنن. ما هم به سهم خودمون در برنامه تهران کلینیک خواستیم که این خبر رو با تاکید بیشتر به گوش شما شنوندگان عزیز برسونیم. اما حالا که ساعت 10:12:59 است، بریم سراغ بخش دیگری از برنامه تهران کلینیک درباره سردردهای بارداری.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتهای درست و جایگزین عادتهای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتهای غلط پر. تو قسمت قبلی براتون از سردردهایی که ممکنه تو دوران بارداری باهاش مواجه بشید گفتم. سردردهایی که دلیلشون جدی نبود و با راهکارای ساده قابل تحمل می‌شدن. اما توی این قسمت میخوام راجع به سردردهایی بگم که اگه باهاش مواجه شدین حتماً باید به پزشک مراجعه کنین. اولیش سردرد همراه با فشار خونه که معمولاً درد در قسمت پشت سره و به درمان با مسکن هم جواب نمیده. این حالت رو که اکثراً با دفع پروتئین در ادرار همراهه بهش میگن مسموم مسمومیت حاملگی و حتما باید پزشک متخصص زنانتون رو مطلع کنید. مسمومیت حاملگی نیاز به کنترل دقیق داره، چون ممکنه منجر به تشنج شما و یا اختلال کار کلیه و کبد و سیستم انقادی بدنتون بشه و از طرفی میتونه به کوچولوتون هم آسیب بزنه. دومی سردرد، سردرد سینوزیتیه که در فصل زمستون شایعه و صبح هم شدیدتره. محل درد این سردرد جلوی سر و پیشونیه و ترشحات پشت حلق صبحگاهی هم داره. سومیش مربوط به سردردهای میگرنیه. سردرد میگرنی هم معمولا ضربانیه و بیشتر در ناحیه چشم‌ها و شقیقه هاست. افرادی که سابقه میگرن داشتن ممکنه با باردار شدن سردردشون افزایش یا حتی کاهش پیدا کنه. این نوع سردرد ممکنه به دلیل استرس، شرایط محیطی گرم یا پرنور، خستگی و بیخوابی ایجاد بشه. همینطور مواد غذایی هیستامیندار هم مثل تخم مرغ و گوجه فرنگی ممکنه باعث سردرد بشن. بنابراین خانم هایی که قبلا سابقه میگرن داشتن و حالا میخوان باردار بشن، بهتره قبل از اقدام به بارداری به پزشک متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنن تا علت میگرن اونها تشخیص داده بشه. امیدوارم هیچ وقت دچار سردرد نشید، چون در هر حالتی واقعا اذیت کننده است. مراقب خودتون و تو دلیاتون باشید.
همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. ساعت 10:15:45 است. با آقای دکتر راسخ متخصص قلب و عروق صحبت می‌کنم درباره سرفه قلبی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما خانم شوقی، بفرمایید من در خدمتم.
خیلی ممنونم. میشه بفرمایید که سرفه قلبی دقیقاً چیه؟
بله ببینید، سرفه معمولاً یک علامتی هست که ما
آقای دکتر من صدای شما خیلی ضعیف دریافت میکنم.
الان بهتر شد؟
میشه خواهش کنم بلند تر صحبت کنید.
سرفه معمولا یه علامتی هست که ما در بیماری های غیر قلبی معمولا به عنوان یه علامتی مهم ازش یاد میکنیم. عمدتا در مسائل تنفسی و بیماری های ریوی سرفه شاه علامت هست. بله. در مواردی هم هست که سرفه وجود داره در فرد، ولی علتش بیماری های ریوی نیست، علتش بیماری های قلبی هست. یعنی مشکلات قلبی باعث ایجاد این سرفه معمولا در بسیار بحث قلب و عروق بیماری های مشخصی هستن که این کار ممکنه بکنه. مهمترین بیماری که ممکنه سرفه ایجاد بکنه بحث نارسایی قلبی هست. حالا علت های مختلفی برای نارسایی قلبی هست، ما وارد این بحث میشیم، ولی کسانی که دچار نارسایی قلبی میشن قلبای بزرگ پیدا میکنن، قدرت قلبشون کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه یک مقدار خون در دیگه جمع میشه و حالت احتقانی پیدا میکنه، اینا ممکنه با سیستم ریوی تحت تاثیر قرار میگیره، دچار احتقان میشه. اما معمولا ممکنه سرفه داشته باشیم، حتی سرفه‌ای که همراه با یک خلطهای صورتی رنگ باشه.
بله.
اینا در مراحل پایانی سرفه نارسایی قلبی معمولا هست. پس اگه ما سرفه‌ای داشته باشیم که معمولا این علائم داشته باشه، خلطهای کفال به صورتی و بعد علتی داشته باشیم سیستم‌های ریوی پیدا کنیم یا به درمان‌هایی که برای اون بیماری‌ها داده میشه پاسخ داده نمیشه، بعد این مسئله حتما مد نظر باشه.
آقای دکتر راسه عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم، ما واقعا صدای شما رو به سختی دریافت میکنیم.
الان بهتر شد؟ صدا
میکنم گوشی رو به دهانتون نزدیک کنید، چون صحبتایی که میکنید برای شنوندگانمون خیلی مهمه. درباره علائم صحبت میکردید، یه قدری برگردید عقبتر و تکرار کنید. متشکرم.
ببینید در مورد این عرض کردم خدمتتون که بحث نارسایی قلبی یکی از علتهای ایجاد سرفه که معمولا وقتی نارسایی قلبی ایجاد میشه یه مقدار احتقان ریوی داریم ما در بحث نارسایی قلبی، باعث میشه که دیگه تحت انتقان قرار بگیره و معمولا سرفه ایجاد کنه. سرفه ها گاهی همراه با خلطهای کفالود صورتی رنگ هستن در مراحل انتهایی. این واضح بود صحبت ها؟
بله.
یه قسمت دیگه که معمولا ما مریض های قلبی در نارسایی قلبی و در فشار خون های بالا ما یه داروهای استفاده میکنیم تحت عنوان داروهای مهار کننده آنژیوتانسین.
بله.
که اینا حالا شاید تا این داروی که استفاده میشه کاپتوپریل هست. اینا گاهی وقتا ایجاد سرفه های مزمن و خوش و تا زمانی که دارو قطع نشه این سرفه هم قطع میشه. درمانش هم قطع این داروهاست و جایگزینی با داروهای دیگه، دسته داروهای دیگه که اونا میتونن فشار خون کنترل کنن. پس مصرف یه سری از داروها مثل کاپتوپریل شاید این دارو میاد و معمولا اینجوری سرفه میکنه. در بعضی از افراد بعدم حتما قطع میشه. یه بیماری دیگه که معمولا در زمین بیماری قلبی هست و باعث سرفه میشه نارسایی دریچه، تنگی دریچه میتوال. تنگی دریچه میتوال در مواردی شدید میشه. اینها معمولا باعث میشن که یه مقدار بازار احتقان ریوی ایجاد میشه، مایع در ریه تجمع پیدا میکنه و همین مسئله باعث ایجاد سرفه میشه و اون خلطهای صورتی کفالودی که خدمتتون
حالا آقای دکتر کی باید برای این سرفه ها خیلی نگران شد؟
معمولا عرض کردم سرفه هایی که همراه با علائم دیگه ای در دستگاه قلب باشه،
بله.
مثلا سرفه هایی که همراه با تنگی نفس باشه، همراه با حالت های خستگی باشه، همراه با درد قفسه سینه باشه، مشکلاتی در نوار قلب مثل آریتمی ها وجود داشته باشه، وقتی این مسائل باشه یا فشار خون فرد بالا باشه همراه با سرفه، اینجور موارد وقتی وجود داره باید حتما توجه کنید.
خیلی ممنونم.
سرفه در قلب
زنده باشید. آقای دکتر راسخ، یکی از شنوندگان ما از شما سوالی دارن، گفتن که مدت هاست که سرفه میکنن، چند ساله به دکتر هم مراجعه کردن اما خوب نشدن، میشه بفرمایید که حالا از اینجا به بعد رو باید چه کار کنن؟
خب ببینید، بعد بررسی قلب و عروق برای اینا کامل انجام بشه، شامل نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش برای بررسی عروق قلب، بعد اگر واقعا این مسائل مشکل نداشته باشه، خیلی بعید هست یا داروهایی که مصرف میکنن ممکن در زمینه فشار خون اثر بذاره، داروهای مثل تروپیل استفاده بکنن که اینا باعث سرفه میشن.
بله.
اگر این موارد نباشه خب بعید هست، باید در سیستم های دیگه مثلا در بحث ریه و اینا دنبال علتش بگردن. در حتی گاهی وقتا سرفه ها جنبه های حتی نورتیک دارن، جنبه های عصبی دارن، جنبه های آلرژیک دارن، این مسائل رو باید در نظر داشت. ولی معمولا بررسی های روتینی که برای قلب انجام میشه اگه مشکل خاصی نشون نده، سرفه عاملش در قلب.
بسیار خوب آقای دکتر.
بله بله،
صداتون یک لحظه قطع شد. خیلی ممنونم. بله. که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ.
هر کجا که هستید تهران کلینیک را از ایران صدا بشنوید.
من دکتر محمد بقایی، داروساز
15 روزه است که با محدودیت زهرا گوهری هستم،
روانشناسنده در قفسه سینه است. این درد ممکنه.
دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه.
اگه چند تا نفس عمیق بکشید حال خیلی خوبی رو تجربه می‌کنید.
تهران کلینیک را شنبه تا پنج شنبه از رادیو تهران و همزمان از اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. فقط کافی است اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی خود نصب کنید. برای دسترسی به آرشیو همه برنامه‌ها کافی است وارد آرشیو زمانی شده و تاریخ و ساعت را وارد کنید. تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30 صبح، موج اف ام ردیف 94. از طریق ایران صدا هم می توانید تهران کلینیک را همزمان با پخش برنامه بشنوید و هم نیم ساعت بعد از پخش برنامه. رادیو تهران.
صبح خیر. یکی از عضوهای مهم بدن ما کلیه است که مسئولیت خیلی مهمی هم داره. لازمه که دربارش همیشه و همیشه چیزهای تازه‌ای بدونیم. میگن عادتهایی که به کلیه آسیب میزنه رو باید بشناسیم که انجامش ندیم. مثل چی؟ مثل نخوردن آب کافی، نگه داشتن ادرار به مدت طولانی، مصرف زیاد نمک، تأخیر در درمان عفونت‌های کلیوی، مصرف گوشت زیاد، کم خوردن غذا، مصرف زیاد مسکن‌ها و کمبود استراحت. انشالله که مشکل کلیوی نداشته باشید، اما با این چند موردی هم که پزشکان تاکید دارن شاید بتونیم به خودمون خیلی بیشتر از قبل کمک کنیم. شماره پیامک ما 30094، شماره های ما 22-65-24-65 که سوال های پزشکی و روان پزشکی شما در این برنامه مطرح میشه و میتونید در طول هفته پاسخش رو بشنوید. بریم سراغ بخش دیگری از برنامه‌مون که درباره اختلال اوتیسم به ما آگاهی میده.
به نام خدا، دکتر مهشید رابطیان هستم، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان. در مورد اختلال طیف اوتیسم امروز صحبت می‌کنیم. اختلالی هستش که از بعد به تولد بچه‌ها رو درگیر می‌کنه و تا در واقع آخر عمر بچه‌ها با علائم و عوارض این اختلال دست به گریبان هستن. این اختلال جزء اختلالات عصبی تکاملی هستش. بچه‌ها در دو حوزه اصلی دچار مشکل میشن. این بچه‌ها نقص در ارتباط اجتماعی دارن و رفتار تکراری و محدود شونده. اگه این اختلال شدید باشه معمولا در خلال سال اول تولد هم یه سری علائمش هویدا میشه، ولی معمولا خانواده ها از سال سوم زندگی پی میبرن که بچه ها دچار این اختلال هستن. شاید علامتی که بچه ها پیدا میکنن و خانواده ها متوجه میشن که ارتباطات اجتماعی این بچه ها خوب نیست، کلامشون دیر تشکیل میشه، تأخیر رشد کلامی دارن، به اندازه سنشون کلام رشد نمیکنه، تماس های چشمیشون کم هستش، ارتباطشون با همسالان محدوده و نوع خاصیه، علاقهاشون محدود و تکرار شونده هستش، معمولا ممکنه با کل اسباب بازی بازی نکنن، با یک قسمتی از اسباب بازی مثل چرخه ماشین ساعت ها بازی بکنن. این بچه ها معمولا نیاز دارن که حتما در اسرع وقت به محض تشخیص با کاردرمانگر و افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستن و درمانگر هستن در ارتباط مستقیم قرار بگیرن. کلاس های فشرده، در واقع آموزش های فشرده در طول هفته 5 روز در هفته حتما داشته باشن. گفتار درمانی باید برن از جهت اینکه کلامشون، مهارت های ارتباطیشون با همسن و سالان خودشون و کوچیک‌تر و بزرگتر از خودشون شکل بگیره و کامل بشه. در پسرها شایع‌تر از دخترها هستش. علتش هم بیشتر علت ژنتیکی رو در نظر میگیرن. حوادثی که هول و هوش زایمان به وجود میاد، مثلا مادر و پدر سن بالایی دارن، تو بارداری مادر درگیر دیابت بشه، فشار خون پیدا کنه، یا اتفاقای هول و هوش زایمان مثل وزن تولد خیلی پایین، مشکلات تنفسی در بعد به تولد و همه این مسائل به عنوان ریسک فاکتور این اختلال شناخته شده. از نظر درمان دارویی هیچ جای دنیا درمانی برای این اختلال کشف نشده. بعضی وقتها بعضی سایت ها از درمان های خارق العاده این اختلال خبر میدن که من مثلا به بچه عصاره کرم بروکلی دارم، بهتر شده، معجزه شده. اینا رو باور نکنید. معمولا درمان های دارویی که برای این اختلال استفاده میشه تنها برای کنترل علائم بچه ها استفاده میشه.
همراه رادیو تهران و برنامه تهران کلینیک هستید. یه اطلاعات خیلی مختصر درباره کدو حلوایی با هم رد و بدل کنیم. کدو حلوایی به وضوح میتونه باعث افزایش سطح انسولین سرم خون و کاهش سطح قند بشه. این گیاه به دلیل مهار آسیب کبدی ناشی از دیابت میتونه در افراد دیابتی مورد استفاده قرار بگیره. کدو حلوایی دارای خواص ضد دیابتی بالقوه که میتونه برای رژیم درمانی افراد دیابتی مورد استفاده قرار بگیره. البته کدو حلوایی اونطور که در خبرهای پزشکی هم حتما خوندید منبع سرشار آهن هم هست. حالا صحبت از آهن شد، میخوایم یک بخشی براتون پخش کنیم درباره مصرف همزمان مکمل‌های آهن با مواد غذایی که آخرین بخشی هم است که به شما تقدیم میشه.
من دکتر محمد بقایی، داروساز و پژوهشگر، در این برنامه قصد دارم تا در رابطه با مصرف همزمان مکمل‌های آهن و برخی از مواد غذایی برای شما شنوندگان محترم برنامه تهران کلینیک مقداری صحبت کنم. مصرف همزمان چای، قهوه، حبوبات، تخم مرغ و لبنیات با مکمل‌های آهن و فرآورده‌های حاوی آهن مثل فروسولفات آهن رو به صورت کمپلکس نامحلول در میاره و از جذب اون جلوگیری میکنه. لذا با ایجاد فاصله حداقل 2 ساعته میتونید از بروز مشکل جلوگیری بکنید و بهتره که حتما این فاصله رو رعایت بکنید تا بتونید از فواید هر دو مورد، یعنی هم مواد غذایی و هم مکمل های آهن، بهره مند بشید.
خب این هم اطلاعات مختصری درباره مصرف همزمان مکمل‌های آهن با مواد غذایی در برنامه تهران کلینیک امروز رادیو تهران. باز هم یادآوری می‌کنم اگر سوال پزشکی داشتید با کمی صبوری میتونید پاسخش رو در همین برنامه دریافت کنید اگر به ما زنگ بزنید. شماره های ما 2265-2465-22-65-2466 و پیامک ما 30094. ساعت برنامه ما 10 تا 10:30 است از شنبه تا پنج شنبه.
خیلی طبیعیه اگر در زمان پخش برنامه به ما پیامک بدید یا با ما در ارتباط باشید، ما سوالهای شما رو خیلی سریعتر میتونیم دریافت کنیم، بخشیش رو میتونیم سر برنامه پاسخ بدیم و بخش دیگریش رو نگه داریم که در طول هفته بهش پاسخ بدیم. اما وقتی که برنامه‌مون تموم میشه یه قدر این کار سخت‌تر میشه. خیلی ممنونم که امروز هم همراه من و همکارانم در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران بودید. صبح شما بخیر و خداحافظ.